بله، با تلاش و اشتیاق خیلی زیاد پس از 3 سال دکترای فیزیک خودم را با درجه ممتاز و تبریک هیئت ژوری گرفتم. باید برایت بگویم که معمولاً اینطور نمی‌شود و به همین دلیل دانشگاه سوربن در این موقع برای فارغ التحصیلش امتیازهای خاص قائل می‌شود و معمولاً این نوع فارغ التحصیلان را جذب می‌کنند. 9. دیدار با اینشتین، صفحه 135. فکر می‌کنم بد نباشد حالا که حرف فیزیک شد به سراغ دانشمند دیگری هم برویم. من چند نظریه در تحقیقاتم در فیزیک ارائه کردم. یکی حساسیت سلول‌های فوتوالکتریک، دیگری عبور نور از مجاورت ماده بود. آخری هم نظریه بی‌نهایت بودن ذرات بود. در این نظریه‌ها لازم بود مطالبم را با اساتید علم فیزیک مطرح کنم. برای همین سفرهایی به اروپا کردم و در کشورهای مختلف با دانشمندانی مثل بور، فرمی، بورن، دیراک و شرودینگر ملاقات کردم. نظر آنها این بود که چون نظریه‌های من خیلی پیچیده است، بهتر است به سراغ پروفسور اینشتین بروم و موضوعات خود را با او مطرح کنم. من اطلاعات لازم را نوشتم و به دپارتمان پروفسور اینشتین در دانشگاه پرینستون پست کردم. من از میان چند هزار داوطلبی که تقاضایشان برای ارائه کارهایشان به پروفسور اینشتین فرستاده بودند، به عنوان یکی از 5 نفر انتخاب شدم که می توانستم در کرسی اینشتین حضور پیدا کنم و مطالب مورد نظر را با او مطرح کنم. این موقعیت یکی از شیرین‌ترین خاطرات عمر من است. از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم. بلافاصله به پرینستون آمدم و برای ملاقات با اینشتین به سراغ کرسی او رفتم. با دستیار یا به اصطلاح آسیستان او پروفسور استراوت ملاقات کردم. او خود فیزیکدان معروفی بود. 2 روز کامل برای بررسی نظریه من وقت گذاشت. اصولا رسم آن مرکز علمی همین بود. بعد از 2 روز گفت: نظریه شما خیلی پیشرفته به نظر می‌رسد و متأسفانه بررسی آن از حد من خارج است. بهتر است موضوع را با خود اینشتین در میان بگذارید. به این ترتیب برای اولین بار با بزرگترین مرد فیزیک جهان آلبرت اینشتین روبرو شدم. از این لحظه دیگر او استاد من بود. اولین دیدارم را با او هرگز فراموش نمی کنم. برجسته ترین نکته سادگی بی اندازه او بود. پیراهن کشی و کفش خیلی معمولی پوشیده بود. چهره آرام، مهربان و با توجهی داشت. بسیار متواضع بود. وقتی حرف می‌زد بسیار مؤدب و صمیمی بود. این حالات او با بسیاری از علمای دیگر متفاوت بود و از همه مهمتر دقت بیش از حد او نسبت به مخاطبش بود. هر وقت به عنوان یک استاد این حالات و روحیه او را بیاد می‌آورم، برای من خیلی غرورانگیز و لذت بخش است. او با کمال سادگی، مهربانی و حوصله مرا پذیرفت. یک روز قبل از من به محل ملاقات آمده بود. در اتاق انتظارش به استقبال من آمد و مرا به اتاق کارش برد. اتاق کار او وسایل بسیار ساده داشت. تعارف کرد تا روی مبل بنشینیم. خودش هم روی مبل کنار من نشست. نظریه خود را برای استاد بیان کردم. نظریه بی‌نهایت بودن ذرات. استاد پس از اینکه نظریات مرا شنید، به ورقه‌های محاسبات من که چندین دفترچه بزرگ بود نگاهی انداخت. نکاتی را خواند و لبخندی زد و گفت: بهتر است به من فرصت بدهید. طبیعی هم بود، از افراد برجسته‌ای چون او غیر از این هم انتظار نمی رفت. حدود 1 ماه با دستیار او مرتب صحبت می کردم و او به من می گفت: پروفسور مشغول مطالعه نظریه شماست و عمیقاً روی آن کار می کند. 1 ماه بعد وقت ملاقات و جلسه بعدی بحث من با اینشتین تعیین شد. وقتی به دیدار او رفتم بر خودش بسیار صمیمی‌تر بود و با علاقه بیشتری به من نگاه می‌کرد. وقتی در کنار هم قرار گرفتیم با سادگی گفت: در طول این 1 ماه خوب مرا مشغول کردی. به عنوان کسی که در فیزیک تجربه ای دارد، باید با شهامت به شما بگویم نظریه شما در آینده نه چندان دور علم فیزیک را در جهان متحول خواهد کرد. باورم نمی‌شد که چه شنیدم. انتظار هر سخنی غیر از این را داشتم. حس کردم چشمانم برق می‌زند. دیگر از خوشحالی نمی‌توانستم نفس بکشم. اینشتین هم با لبخندی که زد به نظرم آمد احساس مرا کاملا درک کرده است. اینشتین گفت: ولی این را هم باید بگویم که ترتیبی که در حال حاضر برای آن انتخاب کرده ای ترتیب سیمتریک متقارنی نیست. باید روی آن بیشتر کار کنید. تا اینجای کار پروفسور اینشتین کمال دقت و حوصله را نشان داده بود و واقعا دور از انتظار من بود. قسمت جالبتر موضوع آن بود که باز هم مرا رها نکرد. مسلماً اگر او مانند یک پدر به آینده من فکر نکرده بود، ارائه تحقیقات من برای من بسیار مشکل می‌شد. او به دستیار خود دکتر اشراوس دستور داد تا آزمایشگاه مجهزی برای ادامه تحقیقات برایم پیدا کند. ایشان تلگرافهایی به امضای اینشتین به دانشگاه‌های مختلف پیشرفته و معروف آمریکا برای یافتن آزمایشگاهی برای ادامه کار من زد و نتیجه گرفت. یک آزمایشگاه پیشرفته اپتیک، آزمایشگاه نور و دیدگانی در دانشگاه شیکاگو با حضور من و انجام دادن تحقیقاتم موافقت کرد. بیاد می آورم در قطاری که از پرینستون به شیکاگو می رفتم مدام در فکر گفته پروفسور اینشتین بودم که می گفت این نظریه شما در حال حاضر نظریه زیبایی نیست. با خود می اندیشیدم این زیبایی که در آیات قرآن یا در دیوان حافظ یا در شعر و عرفان ما ارزشمند است حتما در فیزیک هم وجود دارد. اگر غیر از این بود اینشتین اینطوری روی این موضوع تاکید نمی کرد. باید احساس آن زمانم را اینطور بیان کنم که من هم با فکر یافتن این زیبایی ها بود که سفر کردم و تحقیقاتم را ادامه دادم. دانشگاه شیکاگو بسیار پیشرفته بود. مهمتر از هر چیز آزمایشگاه‌های متعدد و معتبر آن بود. من در یک لابراتوار بسیار پیشرفته اپتیک مشغول به کار شدم. در خوابگاه دانشگاه هم اتاق مجهزی برای اقامت به من داده بودند. از نظر وسایل رفاهی مثل اتاق یک هتل بسیار خوب بود. آدم باورش نمی‌شد این اتاق در دانشگاه باشد. معلوم بود که همه چیز را برای دلگرمی محققین و اساتید فراهم کرده بودند. نکته خیلی مهم و حائز اهمیت آزمایشگاه‌ها و چگونگی تجهیزات آن بود. یک نمونه از آن مربوط به میزی می‌شد که در آن آزمایشگاه به من داده بودند. این میز کشوی کوچکی داشت. از روی کنجکاوی آن را بیرون کشیدم و با کمال تعجب چشمم به یک دسته چک افتاد. دسته چک را برداشتم و با کمال تعجب متوجه شدم تمام بردهای آن امضا شده است. فوراً آن را نزد پروفسوری که رئیس آزمایشگاه‌ها و استاد راهنمای خودم بود بردم. چک را به او دادم و گفتم ببخشید استاد که بی‌خبر مزاحم شدم. موضوع بسیار مهمی اتفاق افتاده است. ظاهراً این دسته چک مربوط به پژوهشگر قبلی بوده است و در کشوی میز من جا مانده و اضافه کردم مواظب باشید چون تمام برگ‌های آن امضا شده است، یک وقت گم نشود. پروفسور با لبخند تعجب‌آمیزی به من گفت این دسته چک را دانشگاه برای شما تمام پژوهشگران دیگر دانشگاه آماده کرده است تا اگر در هنگام آزمایش‌ها به تجهیزاتی نیاز داشتید بدون معطلی به کمپانی‌های سازنده تجهیزات اطلاع بدهید. آنها تجهیزات را برای شما می‌آورند و راه می‌اندازند و بعد فاکتوری به شما می‌دهند. شما هم مبلغ فاکتور شده را روی چک می‌نویسید و تحویل آن کمپانی می‌دهید. به این ترتیب آزمایش‌های شما با سرعت بیشتری پیش می‌روند. توضیح پروفسور مرا شگفت زده کرد و از ایشون پرسیدم بسیار خوب، ولی اینجا اشکالی وجود دارد و آن امضای چک‌های سفید این دسته چک است. اگر کسی از این چک سوء استفاده کرد شما چه خواهید کرد؟ با لبخند بسیار آموزنده‌ای چنین پاسخ داد بله حق با شماست، ولی باید قبول کنید که درصد پیشرفتی که ما در سال بر اساس این اعتماد به دست می‌آوریم قابل مقایسه با خطایی که ممکن است اتفاق بیفتد نیست. این نکته تذکر یک واقعیت بزرگ و آموزنده بود، نکته ساده که متاسفانه ما در کشور ما نسبت به آن بی‌توجه هستیم. یک روز که در آزمایشگاه مشغول کار بودم دیدم همین پروفسور از دور مرا به شکلی غیر معمول نگاه می‌کند. وقتی متوجه شد که من از طرز دقت او نسبت به خودم متعجب شدم با لبخند بسیار جذابی کنارم آمد و گفت آقای دکتر حسابی، شما تازگی‌ها چقدر صورتتان شبیه به افراد آرزومند شده است؟ آیا دنبال چیزی می‌گردید یا گمشده‌ای خاصی دارید؟ من که از توجه پروفسور تعجب کرده بودم با حالت قدرشناسی گفتم بله، من مشغول تجربه نظریه خودم در مورد عبور نور از مجاورت ماده هستم. برای همین اگر یک فلز یا چگالی زیاد مثل شمش طلا یا با عیار بالا داشتم از آزمایش‌های متعدد روی فلزهای معمولی خلاص می‌شدم و نتایج بهتری را در فرصت کمتری به دست می‌آوردم. البته این یک آرزوست. او به محض شنیدن خواستم گفت پس چرا به من نمیگویی؟ گفتم آخر خواسته من چیز عملی نیست. من با شمش آلومینیوم، میله برنز و میله آهنی تجربیاتی داشتم ولی نتایج کافی نگرفتم و میدانم که دستیابی به خواستم غیر ممکن است. پروفسور وقتی حرفهای مرا شنید از ته دل خنده‌ای کرد و اشاره کرد همراه او بروم. با پروفسور به اتاق تلفن خانه دانشگاه آمدیم. پروفسور با لبخند و شوق به خانمی که تلفنچی و کارمند جوان آنجا بود سفارش شمش طلا داد و خداحافظی کرد و رفت. من که هنوز باورم نمی‌شد فکر می‌کردم پروفسور قصد شوخی دارد و سر به سرم می‌گذارد. با ناامیدی به تعطیلات آخر هفته رفتم. در واقع 72 ساعت بعد یعنی روز دوشنبه که به آزمایشگاه آمدم دیدم جعبه‌ای روی میز آزمایشگاه است. یادداشتی هم از طرف همان خانم تلفنچی روی جعبه قرار داشت که نوشته بود امیدوارم که این شمش طلا، میله طلا به طول 25 سانتی متر و قطر 5 سانتی متر با عیار بسیار بالایی به میزان 24 که تقاضا کرده اید نتایج بسیار خوبی برای کار تحقیقی شما به دست دهد. با ناباوری ولی با اشتیاق و امید به آینده‌ای روشن کارم را شروع کردم. شب و روز مطالعه و آزمایش می‌کردم تا بهترین نتایج را به دست آورم. حالا دیگر نظریه‌ام شکل گرفته بود و مبتنی بر تحقیقات علمی عمیق و گسترده‌ای شده بود. مجدداً به پرینستون برگشتم. با تمام اطمینانی که به کارم داشتم، وقتی می‌خواستم از نظریه‌ام دفاع کنم، دچار دلهره شدم. زیرا نمی‌دانستم اینشن چه کسی را برای شنیدن تجربیات دفاع مجدد من معرفی خواهد کرد، چون اصولاً دیگر در مرحله دوم دفاع بایستی به طور طبیعی یکی از افراد کرسی او دفاع مجدد را بر اساس دیدگاه‌های اینشن انجام می‌داد. وقتی جواب درخواستم به دستم رسید، با کمال تعجب ملاحظه کردم اینشن خودش پذیرفته است که در جلسه دفاعی من شرکت کند. هرچند این موضوع برایم هیجان انگیز بود، ولی اضطراب امانم نمی‌داد. سرانجام روز دفاع از نظریه فرا رسید. من با تشویق فراوان وارد اتاقی شدم که اعضای ژوری در آن نشسته بودند. با کمال شگفتی دیدم که اینشتین، این پیرمرد 60 یا 70 ساله، بزرگترین و مشهورترین فیزیکدان جهان، در مقابل من که جوان بودم تمام قد ایستاده و ابراز احترام می‌کرد. او لبخندی دلنشین بر لب داشت. خوشگم زده بود. از خجالت قرمز شده بودم. همراه با اینشتین همه آن مردان بزرگ عالم فیزیک جلوی پایم بلند شدند. دست و پایم را گم کرده بودم. با آنکه در آن سالن چند صندلی بود، ولی در حضور آنها و احترامی که می‌گذاشتند آنقدر شگفت زده بودم که نمی‌دانستم چه کنم. پروفسور اینشتین وقتی متوجه حال من شد، دستیار خود را که در نزدیکی خودش نشسته بود به جای دورتری هدایت کرد و مرا روی صندلی کنار خودش نشاند. آنقدر خول کرده بودم که حرف زدن هم یادم رفته بود. او وقتی مرا مضطرب دید، فوراً سعی کرد محیط را تغییر دهد. با حرفهای دوستانه فضا را برای من صمیمی کرد. صحبت‌های معمولی می‌کرد. مثلا از من پرسید آیا در شیکاگو شب‌ها که سرما به 40 درجه زیر صفر می‌رسید، برای خواب راحت از پتو برقی استفاده می‌کردید؟ از اوضاع آزمایشگاه در شیکاگو پرسید و خلاصه با این توجه و ظرافت اینشتین کم کم حالم بهتر شد و به خود مسلط شدم. حالا وقت آن رسیده بود که به دستور استاد پای تابلو بیستم و از نظریه خود دفاع کنم. طبیعی بود که هر استادی به شاگردش میگوید برو پای تخته، اما اینشتین انسان دیگری بود. چشمان فوق‌العاده پرمهری داشت. بالاخره با حالتی بسیار مؤدبانه از من پرسید آیا شما تصور می‌کنید چنانچه پای تابلو بروید ممکن است برایتان راحت‌تر باشد؟ من که از آن همه فروتنی، مهر و ادب متعجب شده بودم، با خود فکر کردم او چقدر مؤدب است، خواسته به این روشنی و سادگی را به شکل سوال مطرح می‌کند. من هم فوراً از استاد اجازه خواستم و پای تابلو رفتم. مدام با خود فکر می‌کردم درست نیست وقت انسان بزرگی مثل اینشتین را بیهوده تلف کنم. برای همین با عجله هرچه بیشتر معادلاتم را که مربوط به نظریه‌ام بود روی تابلو نوشتم و آزمایش‌ها و کارهای انجام شده و نتایج تحقیقاتم را بیان کردم. اینشتین که از عجله و سرعت من در بیان و نوشتن پای تخته متعجب شده بود، بعد از 2 یا 3 دقیقه با حالتی خاص از من پرسید چرا اینقدر عجله می‌کنید؟ فوراً گفتم آخر در برابر استاد برجسته و شخص ارزشمندی چون جناب عالی نباید وقت زیادی تلف کنم. ارزش وقت شما خیلی بیشتر از این حرف. اینشتین مجدداً با چشمانی پر از محبت و با کمال فروتنی و صدایی فراموش نشدنی و با خونسردی بسیار جواب داد نخیر، نخیر، اشتباه میکنید. اینجا شما پروفسور حسابی هستید و من شاگرد شما هستم. فرض کنید دارید با یکی از ده ها شاگرد خود صحبت میکنید. به هیچ وجه عجله نکنید. وقت من و همکارانم کاملا در اختیار شماست. او مرا استاد خود خطاب کرده بود. چقدر ارزشمند بود. اصلا باور کردنی نبود. چقدر اینشتین مؤدب و فروتن بود. این صفتهای یک مرد ارزشمند و برجسته است. از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم. می خواستم پرواز کنم. آن روز نه تنها به بلندترین قله آرزوهایم رسیده بودم، بلکه انسان بزرگی را با تمام خصوصیات منحصر به فردش درک و احساس کرده بودم. فکر می کردم بزرگترین درس زندگی را از او آموخته‌ام. باید اقرار کنم که این جمله استاد تمام عمر رفتارم را عوض کرد. من فهمیدم وقتی انسانی وجود ارزشمندی دارد، به همان اندازه مؤدب، متواضع و فروتن نیز هست. بیش از 1 ساعت پای تابلو معادلات و نتایج کارم را می نوشتم و توضیح می دادم. اینشتین و سایر استادانی که او برای جلسه دفاع من دعوت کرده بود با دقت نظارت می کردن و موضوعهای مطرح شده را به بحث می گذاشتن. حتی گاهی اوقات یکی از استادان می خواست با سوالات خود مرا منحرف کند. اینشتین فوری حس می کرد و خودش پاسخ می داد تا موضوع از دست من خارج نشود. وقتی دفاع من تمام شد، اینشتین رو به من کرد و گفت دکتر حسابی، حالا من به شما تبریک میگویم. این نظریه شما حالا زیبا، متقارن و قابل دفاع است. در اینجا لازم است که اشاره کنم بعد از این تایید اینشتین بود که نشان کماندور دولوژیون دونور بزرگترین نشان علمی کشور فرانسه به من تعلق گرفت. خداوند عالم خیلی رحیم است. بعد از آن همه سختی و مصیبت ها حالا اتفاقات خوب و بزرگ یکی یکی از راه می رسید. فکر کردم که اگر روزهای سخت و دردناکی در زندگی انسان باشد، در همان حال با امید تلاش کند و علی‌رغم خستگی و سختی ها راه خود را ادامه بدهد، خداوند درهای سعادت و خوشبختی را به روی او می گشاید. شاید جالب باشد اگر به خاطره ای اشاره کنم. این خاطره مربوط به بازگشت مجدد من به دانشگاه پرینستون است. در این دوره اینشتین اجازه داد در کرسی او مشغول تحقیق شوم. این دیگر برایم باور کردنی نبود. حتی تصورش را هم نمی کردم. امکان پژوهش در کرسی استاد مسلم فیزیک جهان برای من در آن روزها بهترین و پیشرفته ترین مقام علمی جهان بود. این آرزوی ژرف با ویژگی های علمی و اخلاقی افتخاری بزرگ بود که خداوند نصیبم کرده بود. هیچ ثروت و پست و مقامی نمی توانست جای یک لحظه آن را بگیرد. در همان دوره تحقیقاتم در دانشگاه پرینستون در کنار بهترین استاد جهان و در شرایطی که همه گونه امکانات علمی و پژوهشی فراهم بود، یک روز عصر که از آزمایشگاه به خوابگاه می‌رفتم، ناخودآگاه صدای شنریزه‌های خیابان‌های دانشگاه که زیر پایم جابجا می‌شد مرا به دوران کودکی برد. صدای آشنا از روزهای خوش کودکی و از خانه زیر بازارچه قوام الدوله در گوشم می‌پیچید. صدای شن‌های دور باغچه خانه کودکی‌ام، صدای شنهایی که در 4 یا 5 سالگی با آن خیلی آشنا بودم. انگار به خود آمدم، با خودم گفتم آیا این وظیفه من است که در خارج بمانم و دستم را در سفره خارجی ها بگذارم؟ به من چه مربوط است که در این دانشگاه امریکایی بمانم و 2 نفر یا 2 میلیون نفر آمریکایی را باسواد کنم؟ من باید به کشور خودم برگردم، دستم را در سفره خودمان بگذارم و جوانان کشورم را دریابم. و با جوانانی که از علم و دانش فرار می‌کنند و درس نمی‌خوانند دعوا کنم. یک لحظه از خودم خجالت کشیدم. احساس بدی به من دست داد. خاطرات کوتاه اما شیرین کودکی در آن خانه با حیات شنی یاد وطن را در من زنده کرد. همانجا تصمیم گرفتم به میهنم باز کردم. 10. بازگشت به ایران، صفحه 149. به ایران آمدم و اتاقی در خیابان مهدی خان روبروی بلورسازی نزدیک میدان شاپور برای 3 نفرمان، یعنی من، عمویت و مادر بزرگت کرایه کردم. برای یافتن کار به هر ادارهی که مراجعه می کردم می گفتن ما به شما احتیاجی نداریم. حدود 3 ماه گذشت و من هیچ کاری پیدا نکردم. باز همون مشکلاتی که در بیروت با آن دست بگریبان بودیم داشت خود نمایی می کرد. نگران پرداخت اجاره خانه بودم. نمیخواستم مادرم را ناراحت کنم، اما بالاخره دلم را به دریا زدم و یک شب موضوع را به مادر گفتم که نتوانستم کاری پیدا کنم. خانم از من پرسیدن پس صبح میروی شب میایی کجا کار میکنی؟ من هیچ کجا کار نمیکنم، من دائم دنبال کار میگردم. بالاخره مادرم فکری کردند و به من گفتن بهتر است بروی پیش آقای نصر السلطان، آقای عسکری، نوه دایی مادری ما، که هم در دیوان عالی کشور و هم در وزارت دارایی خیلی نفوذ دارند. او دستش باز است و حتما به تو کمک میکند. من هم اطاعت کردم و نزد آقای نصر السلطان رفتم. شخص بسیار مهربان، دقیق و موقری بود. وقتی برایشان توضیح دادم چه تحصیلاتی کردم، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و به من گفتن چرا نمیروی یک کار آزاد راه بیندازی؟ با این همه معلومات حیف است به کار دولتی گرفتار بشوی. برو کارخانه‌ای درست بکن و مستقل باش. به ایشان گفتم کار آزاد احتیاج به سرمایه دارد. ایشان گفتن این حرفا چیست که شما میزنید؟ برو نزد پدرت به هر چی میخواهی از او بگیر. وقتی کسی چون این پدر ثروتمندی دارد که دیگر نگران پول و سرمایه نباید باشند. پدر شما آقای معزالسلطنه از ثروتمندان کشور است. نزد او برو و مشکلات و مسائل خود را بیان کن و هدف خود را برای راه انداختن کار آزاد به او بگو و از ایشان کمک بگیر. اول فکر کردم شاید صلاح نباشد، ولی بعد تصمیم گرفتم راهنمایی فرد با تجربه ای مثل نصر السلطان را گوش بدهم. به خودش گفتم شاید بعد از این همه سال اوضاع عوض شده باشد. بالاخره پدر بود و طبیعی بود که میتواند به داد فرزندش برسد. آن وقتها پولدارها یعنی اعیان تهران زمستانها در قشلاق و تابستانها در ییلاق به سر میبردند. منزل زمستانی آقای معزالسلطنه در 3 فصل سال در باغ بزرگ خیابان سپه بود، خیابان امام خمینی فعلی، محل دانشگاهی افسری روبروی مجلس. و فصل تابستان را در تجریش 4 راه حسابی به سر می برد که هوای بسیار خوبی داشت و هنوز باغ‌ها را نابود نکرده بودند. تا
جای آن همه زیبایی را برج‌های زشت سیمانی بگیرد، زیرا دره مقصود بیک محل عبور نسیم توچال بود. از طرفی چون رودخانه مقصود بیک هم از آنجا می‌گذشت، معروفیت و شهرت ویژه‌ای داشت. فصل تابستان بود و پدرم در ییلاق که به سراغ او رفتم، تمام مدتی که در راه بودم، یعنی فاصله تهران تا تجریش را که آن وقتها راهی نسبتاً طولانی هم بود، با خودم فکر می‌کردم شاید بعد از این همه سال اوضاع خوب شده باشد. خودم هم حالتی بین کنجکاوی و دلهوره برای دیدن پدرم داشتم. دائم با خودم فکر می‌کردم بالاخره پدر هست و مسلماً دلش می‌خواهد مرا ببیند. تصور می‌کردم هرچه باشد احساس پدری چیز دیگری است. با این همه نمی‌توانستم دودلی را که در ته ذهنم وجود داشت از خودم دور کنم. با این فکر و خیال‌ها به پل تجریش و به مقصود بیک و چهارراه حسابی و به منزل پدرم رسیدم. وقتی در زدم، باغبانش حاجی محمد زاهدی که مردی میان سال و نسبتاً خوش‌رو بود و قد متوسطی و چشمانی روشن و چهره‌ای گلگون داشت، در را به رویم باز کرد. پرسید: شما کی هستید و چه کار دارید؟ طبق رسم آن زمان خودم را محمود خان پسر آقای معز السلطنه معرفی کردم. البته این را هم باید اضافه کنم که لباس و کلاه من کاملا فرنگی مآب اروپایی و لهجه من چیزی بین عربی، فارسی و فرانسه بود و مسلما نه تنها حاج محمد بلکه هر شخص دیگری را کمی متعجب می‌کرد. باورش نشد که من خودم را پسر ارباب او معرفی کرده باشم. گفت: همینجا صبر کنید. در را بست و رفت و بعد از نیم ساعتی که دیگر داشت حوصله‌ام سر می‌رفت و ناامید هم می‌شدم، پیشکار پدرم که جوانتر و کمی صورت و دهانش کج بود، کمی هم موهایش ریخته بود و از رنگ و باهوش و جستجوگر به نظر می‌رسید، در را باز کرد. دوباره خودم را معرفی کردم، اما خیلی محکم‌تر. با لبخندی خاص گفت: بله بله، شما باید یکی از پسرهای آقا باشید که در خارج از کشور بودید. گفتم: بله. فوراً گفت: بله، من فوراً شما را شناختم. دلم گواهی داد. زمنان از اقوان پهن شما هم پیداست که فرزند آقا باشید. دست مرا گرفت که ببوسد، دستم را کنار کشیدم. گفت: قربان، من غلامعلی نوکر شما هستم. با اینکه سواد ندارم، ولی تمام کارها و حساب و کتاب آقای معز السلطنه را اداره میکنم. من درباره شما مطالبی را از آقا و سرکار خانم همدم الدوله شنیدم. در خدمت هستم، تشریف بیاورید. معلوم بود که خیلی سیاستمدار است. بهتر است بگویم خیلی کارکشته و محتاط بود. وقتی مرا به داخل خانه راهنمایی میکرد، یک کلمه بروز نداد که چیزهایی را میداند و اصلا نگفت که ورود مرا قبلا به پدرم خبر داده است. از داخل در چوبی بزرگ باغ که مخصوص عبور کالاسکه و اتومبیل بود، یک در کوچه باز شد و من وارد شدم. غلام علی خان از پشت سرم میآمد، مرا با دست به طرف ساختمان اصلی که در وسط باغ قرار داشت راهنمایی کرد. مرتب با کلماتی مثل خوش آمدید، سرفراز فرمودید، برخورد خوب و پذیرای خودش را نشان میداد. موقعی که به پایین پله‌های بزرگ سنگی ساختمان رسیدند، پدرم بالای پله‌های ساختمان منتظر ایستاده بود. کاملا معلوم بود که قبلا توسط غلامعلی خان از آمدن من مطلع شده بود. پیژاما و روی آن ربدشمر بسیار زیبا و باشکوهی به تن و سیگاری به لب داشت. به محض اینکه از پایین پله‌ها او را دیدم، سلام کردم و با حالت خوشحالی، شاید بهتر بگویم ذوق‌زده و طبق معمول هر فرزندی که مدت زیادی پدرش را ندیده باشد، شروع کردم از پله‌ها بالا رفتن که ایشان را ببوسم. بعد از اینکه جواب سلام خشکی و بسیار سریع داد، از همان بالای پله‌ها ولی بسیار سریع گفت: بگو بگو محمود، بگو چی می‌خوای، بگو چرا بالا میای؟ من هنوز گوش‌هایم خوب می‌شنود، خیلی هم خوب می‌بینم، از همانجا بگو. یعنی باید از همان پایین حرفم را می‌زدم. من نباید به طرف ایشان می‌آمدم و به اون نزدیک می‌شدم، برای اینکه به من اجازه بالا آمدن از پله‌ها و رفتن به داخل خانه را نداد. فکر کردم بهتر از خودم را بیشتر معرفی کنم، از موفقیت‌هایم بگویم تا او بهتر بداند که با آدم معمولی روبرو نیست و دیگر فرزندش درس خوانده است. ابتدا اشاره‌ای به موقعیت‌های تحصیلی‌ام کردم و شروع کردم تون تون به صحبت در مورد مدارکم. طبیعی بود که به عنوان پدر می‌باید برای آگاهی از موفقیت‌های تحصیلی من مشتاق و علاقمند باشد و بخواهد بداند که طی این سال‌ها چه موفقیت‌های خوبی را کسب کرده‌ام. شروع کردم برایش رشته‌های تحصیلی که خوانده بودم توضیح دادم. بعد از گفتن دو یا سه رشته تحصیلی، دیدم پدرم چهرهش در هم رفت، اخ می‌کرد و دیگر حوصله نکرد به حرف‌هایم گوش بدهد. با صدای نسبتاً بلندی دستش را که سیگاری بین انگشتش بود به طرف من بلند کرد و گفت: تحصیل کرده ای که کرده ای، هر چه خوانده ای خوانده ای، مگر برای من درس خوانده ای، برای خودت خوانده ای، مگر می‌خواهی علامه درس شوی؟ یکی از اینها را هم که خوانده ای برایت زیاد است. با کمال تعجب دریافتم نه تنها خوشحالش نکردم، بلکه اصلا جای این حرفا نیست. باید خیلی سریع به سراغ اصل مطلب می‌رفتم و خواسته اصلیم را مطرح می‌کردم، چون ممکن بود دستور بدهد دیگر مرا راه ندهند. چشمم به غلامعلی خان افتاد که دستش را به حالت احترام جلوی سینه‌اش جمع کرده بود. سرش را کاملا خم کرده بود و خیس عرق شده بود. به نظرم رسید که او هم شگفت‌زده شده است. و البته خجالت هم کشیده بود و به قول خودش که بعدها برایم تعریف کرد به حالت سکته افتاده بود. فوراً صحبتم رو عوض کردم و اینطور ادامه دادم: بنده بررسی کردم و متوجه شدم که با قدر سرمایه میتوانم کار آزادی را برای خودم راه بیندازم تا خودم، مادرم و برادرم را تا کارش راه بیفتد اداره کنم، یعنی تا موقعی که برادرم بتواند مطبی در تهران باز کند. برای انجام دادن این کار جنابالی موافقت بفرمایید تا 800 تومان به عنوان یک سرمایه مختصر به من قرض بدهد. با این پول یک کارخانه چوببری درست خواهم کرد، چون در اینجا کارخانه چوببری وجود ندارد و نجارها الوارهایشان را با اره مشا دو طرفه میبرند. الوارها صاف در نمیآیند و به کار فرنگی کاری نمیخورند. تجار و نجارها مجبور هستند چوب مورد نیازشان را از روسیه وارد کنند. این چوب‌های وارداتی برایشان گران در می‌آید و اگر این کارخانه را بنده با این سرمایه راه اندازی کنم، به طور قطع قیمت چوب‌های این کارخانه به مراتب ارزان‌تر از چوب روسی در خواهد آمد و کار این کارخانه را نخواهد گرفت. بنده انشاءالله ظرف مدت یک سال این پول مرحمتی جناب عالی را با هر میزان سودی که تعیین کنید به شما برمی‌گردانم. آقای معز السلطنه به محض شنیدن حرفای من با صدای بلند فریاد زد: من از کجا 800 تومان بیاورم به تو بدهم؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ تو خیال میکنی من روی گنج قارون نشستم؟ باز آمدی اینجا در باغ سبز دیدی؟ و پشتش را به من کرد و وارد ساختمان شد. چشمانم سیاهی رفت، دلم فرو ریخت. مگر ممکن است بعد از این همه سال؟ پدرم خطاب به من گفتن: آقا بیجی جون، مقایسه کن و ببین وقتی شما یا هنوشه یک نمره خوب میگیرید، من و مادرت چقدر خوشحال میشویم. مگر میشود یک پدر نسبت به فرزندانش اینقدر بیمهر باشن؟ وقتی برگشتم تا به طرف در باغ بروم، متوجه شدم غلام علی خان کنار من نیست. خیلی تعجب کردم، اصلا نفهمیدم او کی از کنار من رفته است. معلوم بود که حتی او هم آنقدر خجالت کشیده است که نتوانسته است بیسته. از طرفی هم شاید آنقدر حالم بد بوده که اصلا متوجه رفتن اون نشدم. دیگر هیچ جای تعاملی نبود. سرم را پایین انداختم و به طرف در باغ رفتم. نمیتوانستم راه بروم. سرم گیج میرفت و نزدیک بود در کوچه پشت آلاچیک باغ آنقدر چشمانم سیاهی رفت که مجبور شدم به یک درخت کاج تکیه بدهم و پای آن بنشینم. با خودم گفتم آیا گرسنگی بیروت باز دارد تکرار میشود؟ به مادرم چه بگویم؟ خرج خانه، از اون بدتر اجاره خانه، و در نهایت گرسنگی را چیکار کنم؟ آیا دوباره باید نان خشک دور کوچه ها را به جای غذا جمع کنم؟ آیا مثل موقعی که در پاریس مهندسی برق می گرفتم و برای کمک خرج خانه رانندگی تاکسی یاد گرفته بودم، حالا باید دوباره همان کارها را شروع کنم؟ وقتی به خودم آمدم که حاج محمد باغبان با پسری که دستش را گرفته بود بالای سرم ایستاده بود و با لحن آرامی گفت: آقا چشم ما روشن، من نشنیده بودم حضرت آقا مسلطنه، منظورش معز السلطنه پدر من بود، به جای آقا مهدی خان که همبازی اسماعیل پسر من است، پسر دیگری دارد. ولی غلام علی به من گفت که او میدانسته که شما در خارج هستید. و بعد ادامه داد که من شمرونی هستم، یعنی اهل شمیران هستم. سالهای سال است که در خدمت پدر بزرگ شما و بعد پدرتون کار میکنم. خاطرم میآید درست در پشت سر شما، یعنی جلوی باغچه کنار حوض، مرحوم آقای حاجی امین‌الملک معز السلطان پدر بزرگتان، منظورم آقای علی حسابی، به اتفاق پدرتان جناب آقای معز السلطنه حاج آقا عباس حسابی تشریف می آوردند در باغ گردش کنند. ماشاءالله انقدر دست و دل باز بودند که به محض اینکه چشمشان به بچه های من می افتاد، دستشان را در جیب مبارکشان می کردند، یک مشت اشرفی پول طلا و نقره در می آوردند و با دست مبارکشان می پاشیدند توی باغچه و بچه های من می دویدند آنها را پیدا کنند تا برای خودشان بردارند. این اسماعیل که از همه بچه های من بزرگتر و زرنگتر بود، خدا میداند چقدر حالم بد شده. در واقع حاج محمد میخواست از دست و دلبازی پدر و پدر بزرگم صحبت کند و مرا شاد کند، اما اون نمیدانست که من دلم خون شده است، یعنی سالهای سال بود که به خاطر جور پدر پر از خون است. دیگر جایی هیچ صحبتی نبود. از جایم بلند شدم، خداحافظی کردم و به داخل کوچه آمدم، در حالی که از کوچه باغ‌های بسیار باصفای آنجا که جوی آبی هم از وسط آن می‌گذشت و صدای آرام بخش آب قطره‌های اشک مرا همراهی می‌کرد و چهچهه بلبل‌ها دل آتش گرفته مرا آرام می‌کرد و نسیم توچال که از دره مقصود بیگ می‌گذشت و صورت مرا نوازش می‌کرد، به من دلداری می‌داد. عبور کردم و برای تسلای خاطر خودم این شعر را زمزمه می‌کردم: ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. پدرم ناگهان احساس کردند خسته شدند، با عجله به ساعتشان نگاه کردند. ساعت 2:30 بعد از نیمه شب را نشان میداد. از موعد همیشگی خیلی گذشته بود. عینکشان را به چشم زدند و رو به من کردند و گفتند: خیلی دیر شده، تازه باید آلمانی هم بخوانم. شما هم باید استراحت کنید تا صبح به درست برسید. بیش از این هر دو خسته میشدیم. پدرم کاملا متأثر و دلشکسته به نظر می رسید. از جایم بلند شدم، قرق بوسشان کردم. چشمان مهربان و نگاه عمیقشان پر از شادی شد. خداحافظی کردم و از اتاق نشیمن پایین بیرون آمدم. وقتی به اتاقم رسیدم حالت خاصی داشتم. اندوه و شادی در وجودم موج می زد. احساسات و افکار عجیبی و غریبی بر من چیره می شد. به قول معروف یک چشمم می گریست و چشم دیگرم می خندید. به افتخارات پدرم می اندیشیدم. به انسانی که با وجود تنهایی و نامهربانی نزدیکان می توانست بزرگترین کرسی فیزیک جهان را تسخیر کند. سرنوشت پدرم تمام ضمیرم را اشغال کرده بود. تا فردا شب هم صبر نداشتم، چه رسد به شب‌های بعد. اما پدرم به قول و قرار اعتقاد داشت. شب دیگر هم فرا رسید. سر ساعت موعد 10 شب در جای خودم در کنار میز بغلی صندلی مخصوص پدرم نشستم و سلام کردم. چهرهشان را خوشحال دیدم. نسخه قدیمی دیوان حافظ در دستشان بود. پدرم گفت همیشه حافظ بهترین حرف را میزند. دیشب حرف آخر را زد. امشب هم با او شروع میکنیم. پدر دیوان حافظ را گشود. همانطور که اینکشان را برداشته بودند و سرشان را توی کتاب برده بودند لبخند بسیار دلنشین میزدند و گفتند حافظ هم ما را خوب شناخته است. میگوید درد عشقی چشیده ام که مپرس، زهر هجری چشیده ام که مپرس، گشته ام در جهان و آخر کار، دلبری برگزیده ام که مپرس، آنچنان در هوای خاک درش میرود آب دیده ام که مپرس، بی تو در کلبه گدایی خیش رنجهایی کشیدم که مپرس. بعد سرشان را از روی کتاب بلند کردند و عینکشان را به چشم زدند. بعد پشت عینک نگاه بسیار عمیقی به من انداختند و با لحن طنزآمیزی گفتند چندین شب است که من به یک سوال شما پاسخ میدهم، آیا خسته نشدی؟ گفتم بابا جون اختیار دارید، چه فرمایشی میکنید؟ باور کنید ساعت به ساعت حساستر و کنجکاوتر میشدم. سرگذشت زندگی شما از عجیبتر و از شنیدنی تر است. فکر میکنم اگر این شبها 100 سال هم طول بکشد باز من همین اشتیاق را دارم. شما چقدر مهربان و محجوب هستید که تا امروز خاطرات خود را برایم نگفته بودید. اگر حافظ زنده بود هر شب می آمد تا سرنوشت شما را گوش کند و چه بسا یک دیوان شعر هم برای شما می سرود تا بهترین الگو را برای فرزندان ایران ما به جای بگذارد. بعد مثل بچه‌ای که آرزو و اشتیاق شنیدن یک داستان پرماجرای نیمه کاره را داشته باشم گفتم بابا جون بهتر است حالا بگویید که وقتی از پیش بزرگ بزرگ رفتید چه کردید. بد نیست دوباره این نکته را توضیح بدهم که چون اسم بزرگ بزرگ را یک بار من و خواهرم برای پدر بزرگمان ادا کردیم، پدرم برای احترام به انتخاب ما وقتی در جمع خودمان بودیم این اسم را به کار بردند. پدرم گفتند به نظرم شما حوصله خوبی دارید. بعد از این که از منزل پدرم بیرون آمدم به خانه رسیدم. دیگر شب شده بود. مادرم وقتی چهره مرا دیدند فوراً متوجه شدند که من خیلی ناراحت هستم. آنقدر از من سوال کردند و علت ناراحتیم را جویا شدند تا تمام ماجرا را برایشان گفتم. مادرم با ناراحتی بسیار گفتند شما نباید بدون مشورت با من به دیدن معز السلطنه می‌رفتید. آقای نصرالسلطان مرا آنجا فرستاد. مادرم با حالتی کمی عصبانی جواب داد فرقی نمی‌کنه، در هر صورت باید با من مشورت می‌کردی. بهتر است فردا صبح باز نزد نصرالسلطان بروی و از طرف من از او بخواهی که هر کاری می‌تواند برایت انجام دهد. روز بعد وقتی به دیدن آقای نصرالسلطان رفتند ایشان فوراً نتیجه ملاقات من و پدرم را پرسید. وقتی برایش توضیح دادم فوق‌العاده ناراحت شد. اگر بعد یادم بیاوری برایت می‌گویم که آقای نصرالسلطان به خاطر بی‌مهری پدرم نسبت به ما چه انتقامی از او گرفت. آقای نصرالسلطان فکر می‌کردن که فنی‌ترین و تخصصی‌ترین جایی که ممکن است تحصیلات من به دردشان بخورد وزارت طرق و شوارع عامه است، جایی که هنوز می‌گویند اداره راه و ترابری. بالاخره بعد از طی مراحلی به توصیه آقای نصرالسلطان در این وزارتخانه پذیرفته شدند. برای شروع کار 5 الاغ و 3 تفنگچی به من دادند و گفتند باید بروی و راه بوشهر به بندر لنگه را نقشه‌برداری کنی. بنابراین راهی سفری شدم که هیچ چیز از آن منطقه و راه‌هایش نمی‌دانستم. وقتی به قم رسیدم نخست وزیر هم برای بازدید به این شهر آمده بود. شهر کوچکی بود و به خاطر حضور نخست وزیر همه چیز تحت کنترل بود. کسی هم به نخست وزیر خبر داده بود که پسر معزالسلطنه هم به آنجا آمده است. دنبال من فرستاد و به خدمت ایشان رسیدم. شخص موجه و بسیار دقیقی بود. وقتی از تحصیلات و بعد از مأموریت هم پرسید کنجکاو شد و گفت دلم می‌خواهد بدانم برای شخصی با این میزان تحصیلات و برای چنین مأموریتی چقدر خرجی دادم. گفتم فعلا هیچی، ولی با من قراردادی بستن تا بعد که مأموریت انجام شد و به تهران بازگشتم مقرر شد 700 تومان بابت وقتی که برادرم از وزارت راه قرض کرده بود و به بیروت آمده بود کسر کنند و 200 تومان به من بدهند. نخست وزیر متعجب شد و با حالتی نگران از من پرسید: خب به فرض که این طور شد، ولی مخارج طول سفر شما از کجا باید تامین شود؟ پاسخ دادم، گفتم که اگر خرجی بخواهم میتوانم از تلگراف خانه به مرکز اطلاع بدهم تا پول برایم بفرستند. ایشان با حالتی متغیر ادامه داد: تلگراف؟ از کجا؟ مگر شما نمیدانی که فقط قنسولگری انگلیس تلگراف خانه دارد و آن هم در شهر بوشهر است؟ کسی را هم آنجا راه نمیدهند. علاوه بر آن تا شما به آنجا برسی از گرسنگی میمیری. تازه خیال کردی با وجود تلگراف زدن پول به دستت میدهم؟ چطور شما نفهمیدی که اینها نمیخواستند که مهندس بالای سرشان باشد و شما را به این سفر فرستادن که از شر شما خلاص شوم؟ و بعد ادامه داد که من به شما توصیه میکنم از همینجا با کاروان من به تهران بازگردید و در دفتر من در نخست وزیری به صورت مشاور خدمت کنید تا ما از معلومات شما بیشتر استفاده کنیم. گفتم آخر بنده قراردادی دارم و نمیتوانم خلاف آن رفتار کنم. نخست وزیر دید که من ساده تر و بی تجربه تر از این حرف ها هستم، دیگر در این مورد حرفی نزد، چون فهمید فایده ای ندارد. او که شخص بسیار مهربان و دلسوزی بود، وقتی دید من حتی اوضاع احوال مملکت را نمیدانم و در حال هوای آن طرف دنیا هستم، نسبت به روحیه و عادات من کنجکاو شد و با علاقه خاصی تلاش کرد حداقل من از او خرجی راهی را بگیرم، ولی دید من زیر بار نمیروم. جالب است بگویم که به خاطر من سفرش را 3 روز عقب انداخت. در طی این 3 روز دائم با من صحبت میکرد و بالاخره موفق شد 200 تومان تحت عنوان قرض الحسنه به من بدهد. به خاطر میآورم که وقتی من در برابر اصرار او برای قبول پول انکار میکردم، خنده‌اش میگیره و سادگی من تعجب میکرد. 11 مرگ دقت داره، صفحه 165. با آن پول راه افتادم و مأموریتم را آغاز کردم. سفر پرماجرایی بود و 2 سال طول کشید. گاهی قبایل محلی ما را دستگیر می‌کردند و سوال می‌کردند که چرا به اینجا آمده اید. بیاد می‌آورم یک روز از کنار صخره و دره عمیق عبور می‌کردیم. عده‌ای از یک عشیره محلی بر سرمان ریختند و دست‌هایمان را بستند و ما را نزد رئیس عشیره خود بردند. من هم درست نمی‌توانستم فارسی حرف بزنم. وقتی فارسی حرف می‌زدم، لغات عربی زیادی در گفتارم بود و لهجه عربی داشتم. درک جملات هم کار ساده‌ای نبود. خیلی خصوصی برات بگم که من همیشه فرانسه فکر می‌کردم و فارسی حرف می‌زدم. وقتی با رئیس عشیره حرف می‌زدم، موقع سوال و جواب با اون اشکالات زیادی در فهم مقصودش داشتم. به هر حال متوجه شدم که اون گفت برای چه به اینجا آمده اید. من هم در کمال سادگی و درستی به او گفتم: من مهندس هستم، برای نقشه‌برداری اینجا آمدم. نقشه‌ها رو به تهران می‌برم، وزارت طرق بر اساس این نقشه ها به اینجاها راه میکشند تا سربازها از تهران بیایند و شما را خلع سلاح کنند. بعد که تفنگ های شما را گرفتند، شما تابع دولت مرکزی میشوید. رئیس عشیره که از حرف های من شاخ درآورده بود، خنده بلندی سر داد و به مباشرش روش کرو کرد و گفت: یک خرجی به اینها بده و بعد رهایشان کن بروند. این که رئیسشان باشد با این حرف های عجیب و غریب و آن لباس فرنگی معاب خنده دارش که این همه حرف های بیخودی میزند، وای به حال بقیه شان. ما را رها کردند و مشابه این موضوع چندین بار اتفاق افتاد، اما در واقع خدا کمک میکرد و خلاص میشدیم. در همین مسیر چند بار هم گرفتار افسران انگلیسی شدیم، اما من با زبان و معلوماتی که داشتم آنها را مجاب میکردم و ماها را رها میکردند. در بیابان گرم جنوب مجبور بودیم از آب آبنبارها و چاله ها بنوشیم. باید همیشه با پارچه آب را صاف میکردیم، به این صورت که باید آب را در دستمال یا جوراب ما میریخیم تا قبل از نوشیدن صافش کنیم تا کرم ها و تخم کرم ها از آب جدا شوند. در جوراب گیر بیفتادن و آب صاف شده داخل کاسه بریزد. یادم میاد روزی که یکی از همراهانم خیلی تشنه بود، مستقیم به طرف یک برکه رفت و سرش را داخل آب کرد و نوشید. بعد از مدتی تخم کرم‌ها در مدنش تبدیل به کرم شدند. کرم‌ها از توی ساق و پا و دستش بیرون می‌آمدند. محلی‌ها وارد بودند که با چوب‌های شبیه چوب کبریت کرم‌ها را می‌گرفتند و دور چوب می‌پیچیدند تا آرام آرام از بدنش بیرون بیاید. موقع پیچاندن کرم دور چوب، اگر سر کرم قطع میشد، باید 2 یا 3 هفته صبر میکردن تا مجددن کرم سرش را بیرون بیاورد و مجددن همان کار را بکنند. با وجود تمام مواظبت های من و همراهانم، اسهال خونی گرفتیم و باید بگویم که به حال مرگ افتادیم و با مقداری نمک میوه که از خارج با خود آورده بودم و در این سفر همراهم بود، نجات پیدا کردیم. یکی از همراهانم که حالش خیلی بد بود و اهل تنگستان بود، شخصیتی بسیار سلحشور داشت. شبی که در اغما بود و فکر میکرد شب آخر زندگیش است، در حالی که سرش روی زانوی من بود، اشاره کرد سرم را جلوی دهانش ببرم. بعد با صدای ضعیفی که با زحمت شنیده میشد گفت: خواهش میکنم قداره مرا بیاورید و به من ببندید تا بدون قداره نمیرم. بند پهنی چرمی که فشنگ در آن میچیند و موقع حمل اسلحه آن را روی شانه میاندازد و از زیر بغل دو سرش را به هم گره میزند، به آن قداره میگویند. چون مرگ بیقداره برای یک مرد تنگستانی ننگ است. من هیچ وقت این خاطره را فراموش نمی کنم. عملا فهمیدم که همین عرق ملی، شجاعت و تعصب عمیق آنها باعث شده از چنین اسطوره هایی در تاریخ ما خلق شده باشند. گاهی از مسیری میخواستیم برویم و محلی ها میگفتن راه خطرناک است، باید اتراق کنید. بعد از یک ماه که راه را دنبال میکردیم میدیدیم یک قبیله را راهزنها سر بریدند و مال و اموالشان را غارت کردند. بدن مرده ها را لاشخورها خورده بودند. تصاویری که همیشه مرا خیلی ناراحت میکنند. گاهی محلی ها به ما میگفتن مثلا بعد از تگ فلان بیابان به یک درخت میرسید و بعد راهتان را عوض کنید و به فلان سمت بپیچید و غیره. ولی وقتی به آن درخت میرسیدیم با کمال تأسف میدیدیم کاروان های رهگذر بدون کوچکترین ملاحظه آن درخت را بریدند و سوزاندند. افسوس میخوردم وقتی میدیدم در کشوری که درخت اینقدر ارزش و احترام دارد، در طول تاریخ برای حفظ آن اینقدر سفارش شده، حالا اینطور به آن بی احترامی میشود. درست مثل کسانی که امروز باغ ها را نابود میکنند و به جای آن برج می‌سازند. به جای اینکه برج را در بیابانی بسازند و شهر جدید را با فضای سبز جدید بسازند. غذا در این مسیر خیلی نایاب بود و آن را به سختی تهیه می‌کردیم. خلاصه بعد از 2 سال نقشه را هر طور بود کامل کردم و به تهران برگشتم. وقتی نقشه ها را روی میز آقای بیات معاون وزارت راه که خودش ما را به این ماموریت فرستاده بود گذاشتیم و با شور و اشتیاق شروع کردیم به توضیح دادن که مثلا اینجا شیب جاده است، اینجا ارتفاعات هست، اینجا فاصله گذاری است، اینها با این اشل تهیه شده، ایشان 2-3 دقیقه بیشتر حوصله نکرد. اول نگاهی به نقشه ها کرد و بعد نگاهی به من و گفت: 2 سال از رفتی برای خودت گشتی و حالا برگشتی روی کاغذها را خط خطی کردی آوردی جلوی من گذاشتی؟ هر کار کردم توضیحات فنی لازم را بدهم بیهوده بود. به حرفایم گوش نمی داد. از شیب جاده گفتم، از فاصله گذاری گفتم، مقیاس و اشل را تعریف کردم، هیچ اثری نداشت. فهمیدم دارم وقت تلف میکنم. اصلا اون معنی این کار علمی را نفهمید. به خودم گفتم ایشان که معاون اجرایی یا به قول خودشان عملیات وزارتخانه است و از نقشه سر در نمیآورد، وای به حال بقیه کارکنان این مجموعه. فکر کردم باید کاری انجام بدهم. آنقدر به این طرف آن طرف رفتم و در راه دلها و راه روهای وزارتخانه منتظر ماندم تا مسیر عبور وزیر را پیدا کردم و یک روز بالاخره خودم را به سر راه وزیر رساندم. در حالی که معاون وزیر متوجه من شده بود و مرا چپ چپ نگاه میکرد، دلم را به دریا زدم و به سرعت جلو رفتم. در حالی که با او تون تون پله ها را طی می‌کردم، خودم را به وزیر رساندم و درست هنگامی که وزیر می‌خواست سوار کالسکه‌اش بشود، با لهجه‌ای بسیار صحیح فارسی که با 2 سال قبلم اصلا قابل مقایسه نبود، چون در تمام این 2 سال ماموریت نقشه‌برداری در هر روستا یا دهی وارد می‌شدم، شروع به جمع‌آوری لغات درست اصیل فارسی می‌کردم و چون اتیمولوژی بلد بودم، ریشه‌یابی هم می‌کردم و به کمک افراد باسواد محلی که کم هم نبودند، فارسی را خوب تمرین کرده بودم و آرزو داشتم روزی بتوانم برای تمام لغات علمی جدید معادل فارسی پیدا کنم، که البته این کار را بیش از 70 سال ادامه دادم. به وزیر در کمال سادگی و صراحت گفتم: حضرت آقای وزیر، شما که یک وزارتخانه تخصصی مثل وزارت راه دارید، چطور در این وزارتخانه حتی یک مهندس ندارید که بتواند نقشه را بخواند؟ او که از صراحت من تعجب کرده بود کنجکاو شد و اجازه داد که من ماجرا را برای شرح بدهم. کسانی که دور و بر وزیر بودن از اینکه من واقعیات را میگفتم ناراحت میشدند. وزیر در جواب خواسته من گفت: شما نمیدانید؟ اگر مهندس بخواهیم باید از فرنگ بیاوریم و برای این کار بودجه و پول کافی در اختیار نداریم. فوراً در جوابش گفتم: آقا پول نمیخواهد، فقط جا میخواهد. در جایی مثل یک اتاق میشود کار را شروع کرد. من در یک اتاق هر عدد که مهندس بخواهید برایتون تربیت میکنم. به نظر میومد وزیر در مورد حرفهای من هم علاقمند و هم متعجب شده بود. از سوابق و تحصیلاتم سوالاتی کرد، با تعجب به من نگاه کرد و به همان آقای بیات معاونش رو کرد و دستور داد تا یک اتاق به من بدهند. من هم بلافاصله یک تابلو درست کردم و بالای اتاقم کوبیدم و روی آن نوشتم: مدرسه مهندسی ایران، وزارت طرق. این اولین مدرسه مهندسی در ایران بود. از اینجا ماجرا خیلی جالبتر می شود. اتاق را گرفته بودم، فیزیک، شیمی، ریاضیات، نقشه برداری و خلاصه همه دروس را باید خودم تدریس می کردم. کلاس راه افتاده بود و استادی هم داشت. حتی یک نفر دانشجو پیدا نمی‌کردم که بیاین سر کلاس بنشینن و بخواهن مثلا مهندس شوند. مدتی گذشت، من بودم و فراش این مدرسه، او هم پیرمرد بود. تا او را می‌نشاندم درس بدهم خوابش می‌برد. فکر کردم تا همین اتاق را هم از من نگرفتند کاری بکنم و باید تا دیر نشده اقدامی کنم. به نظرم رسید باید یک تفاوتی برای حقوق دریافتی کسی که این مدرسه را طی کرده و کسی که تحصیلات خاصی ندارد در استخدام وزارت راه قائل شد. دلم را به دریا زدم و دوباره برای دیدن وزیر تقاضای ملاقات کردم. در کمال تعجب و دور از انتظارم خیلی فوری به من وقت داد. وقتی به دیدنش رفتم و تقاضای خودم را که همان فراش راهش را به من یاد داده بود به او گفتم که افراد معمولی برای استخدام در وزارت طرق با 40 تومان پایه حقوقی استخدام می شوند و پرسیدم که آیا جناب وزیر موافقت می کنند که شخصی در این مدرسه مهندس شده باشد 60 تومان حقوق بگیرد. وزیر که شخص بسیار آگاه و دلسوزی بود محاسبات دقیقی را در مورد دریافتی های یک مهندس فرنگی روی کاغذ آورد. شد 800 تومان و بعد پیشنهاد خودش پایه 400 تومان را برای مهندس ایرانی هنگام استخدام پذیرفت. این برایم قابل باور نبود. بعدها متوجه شدم وجود چنین شخصیت هایی در ایران در برابر هزاران بی‌اعتنایی کارساز و سازنده است و موجبات حفظ و پیشرفت کشور را به خوبی فراهم می آورد. وقتی این موضوع اعلام شد 11 نفر داوطلب برای مهندس شدن آمدند. بعد از اتمام دوره 3 ساله اول مهندسی عده داوطلبین بعدی به 28 نفر رسید. از همین موضوع فهمیدم ایران جای علم است و بچه های این مملکت تقصیری ندارند، زیرا کسی اسباب و وسیله لازم را برایشان فراهم نمی کند. اگر کسی پیدا شود که راه را برایشان به وجود بیاورد، خود بچه ها کار را جلو می برند. بعد از 2 دوره 2 ساله حیفم آمد که این مدرسه آموزش عالی فقط در یک رشته دایر باشد. آرزو داشتم درس ها عمومی تر شود. این احساس وظیفه با همه مشکلاتی که بر سر راه بود مرا به ملاقات رئیس تعلیمات عالیه کشاند، آقای اعتماد دوله قرقزلو، وزیر آموزش پرورش و فرهنگ آموزش عالی آن زمان بود. ایشان فرد بسیار مهربان، فهمیده و علاقمندی بود. فکر کردم فقط لازم است ایشان را ببینم و او را با نظریات خودم آشنا کنم و برای تحقق نظریاتم او را تحریک کنم. ناگفته نماند که لفظ قلم صحبت کردن و نحوه حرف زدنم توجه او را جلب کرد. فکر کردم باید به شکلی کنجکاوی او را برانگیزانم. از همین رو از ایشان پرسیدم آیا شما می‌خواهید این مملکت ساخته شود؟ ایشان از سؤال من متعجب شده بود، گفت پس فکر می‌کنید برای چه اینجا نشسته ایم؟ ادامه دادم پس اگر می‌خواهید این مملکت ساخته شود باید مطمئن باشید که روی هیچ نمی‌شود چیزی ساخت. مرحوم قرقزلو از من پرسید روی هیچ یعنی چه؟ گفتم هیچ یعنی بی‌سوادی، به شرطی بچه های این کشور باسواد میشوند که معلم داشته باشند و ما به شرطی موفق میشویم که معلمین ما با علوم نوین آشنا باشند. ایشان در پاسخ من گفت ما خودمان این موضوع را میدانیم، خدا رحمت کند مرحوم میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم را. از زمان ایشان ما 7-4 سال معلم از روسیه و از فرانسه برای علوم میآوریم. فوراً و با تعجب گفتم 4 معلم برای یک ملت؟ فکر نمی کنم کافی باشد. این عده برای یک کشور بزرگ مثل ایران خیلی کم است. وزیر با کنجکاوی از من پرسید آیا صحبت هایی که در این اتاق با شما می شود بیرون از این اتاق هم بازگو می گردد؟ با اطمینان کامل به او پاسخ دادم هرگز. وزیر که اعتمادش به من جلب شده بود درد دل عجیبی کرد و گفت 2 سال است که حتی برای آوردن همین 4 معلم هم پولی نداریم. احساس کردم این